به آخرین بخش مجله نیمه شب امشب رسیدیم. در ادامه شما مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی که این بار نگاهی داشته به موضوع مدیریت بحران بعد از حادثه پلاسکو در شهر تهران. اما قبل از اون من وحید پروستاد شب خوش و شادی رو برای شما آرزو می کنم. شب شما بخیر.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بیش از 40 روز از حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تهران می گذرد. 73 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای درباره وضعیت شهر تهران ابراز نگرانی کردند و از او خواستند تا راهنمودهای لازم را به مسئولان برای انتقال پایتخت ابلاغ کند. حادثه پلاسکو انتقاد بسیاری را در سطح جامعه درباره نحوه مدیریت بحران در شهر تهران در پی داشت. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، شورای شهر تهران، وزارت کار و بنیاد مستضعفان که مالک ساختمان پلاسکو است، هدف انتقادها بودند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه 3 مهمان به مسئله بحران در شهر تهران پرداختم. نیما محمدی، آتش نشان بازنشسته در ایران، داریوش بوربور، آرشیتکت و برنامه ریز شهری ساکن تهران و مهرداد سید اسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران ساکن نروژ. آقای محمدی، از شما شروع بکنیم. شما آتش نشان بازنشسته هستید. حادثه پلاسکو هم روز 30 دی ماه رخ داد. ساختمان پلاسکو فرو ریخت و همونطور که میدونیم 26 نفر از جمله 16 آتش نشان در این حادثه کشته شدند. به نظر شما چه کمبودهایی وجود داشت و چه امکاناتی نبود که به چنین حادثه‌ای انجامید؟
این نکته یه بگم که رئیس کمیته اسلامی شورای تهران گفته که ما 17,000 پرونده بازدید انجام شده در تهران داریم، 3,000 گزارش از ناهیمن بودن ساختمان ها. این بدان معناست که ما 3,000 ساختمان دیگه مثل پلاسکو داریم. وقتی اینطوریه ما باید سیستمای اطفای حریق تو خود ساختمونا داشته باشیم، دتکتورای اعلام گاز و اینجور چیزا داشته باشیم، رد کردن شیرهای آتش‌نشانی در کل تهران و اینا باید مد نظر داشته باشن تا بشه. من نمیگم که 100%، ولی به هر حال یه نکته‌ای که میشه از حادثه‌های دیگه به این صورت جلوگیری بشه.
آقای بوربور، 73 نماینده مجلس نامه نوشتن به آیت الله خامنه‌ای و در مورد نحوه مدیریت بحران در شهر تهران هشدار دادن و گفتن که حادثه پلاسکو نشون داد که شهر تهران بسیار آسیب پذیره. قبلا هم بارها در مورد احتمال زلزله و حوادثی از این دست هشدار داده شده. به نظر شما خطری که بیشتر از همه تهران رو تهدید میکنه چیه الان در حال حاضر؟
از لحاظ زلزله، اغلب ساختمان هایی که در ایران طراحی میشن محاسبات ضد زلزله در موردشون انجام میگیره و خب این یک قدم مثبت مفیدیه که الان سالیانه که انجام میگیره. البته فقط محاسبه کردن کافی نیست، در موقع ساختمان هم باید نظارت لازم انجام بشه که اون محاسباتی که شده به خوبی ساخته بشه. از لحاظ آتش سوزی هم همینطور که دوست عزیز آتش نشان بازنشسته ما گفت، میبایست پیشگیری های لازم در این مورد هم بشه، چه در مورد ساختمان های قدیمی که اینها میبایست بررسی بشن و یک یک اونها تجهیز بشن به اطفای حریق های اتوماتیک و غیره و ضوابط مختلفی که برای پیشگیری آتش سوزی هست، و همچنین نظارت کافی بشه برای ساختمان هایی که الان ساخته میشه از لحاظ اطفاء حریق و همچنین عایق بندی های لازم در مورد ساختمان های جدید.
آقای بوربور، این کنترل از طرف چه کسی باید انجام بشه؟ شما خودتون آرشیتکت هستین، برنامه ریز شهری هستید. موقع ساختن یک ساختمون حالا از قبل برنامه ریزی میشه که این پیشگیری ها بشه، این امکانات برای آتش سوزی، برای نشت گاز، اینا همه چی انجام بشه. چه کسی باید کنترل بکنه این مسائل رو که آیا واقعا ما در ساختمون هستیم؟ معمولاً
در اغلب ممالک دنیا و همچنین در ایران شهرداری ها هستند که که پروانه ساختمان میدن برای احداث ساختمان‌های جدید که لازم نیست خودشون مستقیماً نظارت کنن در این مورد، ولی در هر حال مسئولیت به عهده شهرداری‌های ممالک مختلف و ایران هم مستثنا نیست.
آقای سید اسکری، شما در شورای شهر بودید. یکی از نهادهایی که در حادثه پلاسکو به اون انتقاد شد شورای شهر تهران بود و همچنین شهرداری تهران. شما نقش شورای شهر رو در کنترل کافی بر شهرداری چی میدونید؟ فکر میکنید که چه ضعفی داشته شورای شهر در این مسئله؟
بزرگترین ضعف شورای شهر تهران این گونه هست که مجموعه 35 نفره توانایی تصمیم‌گیری در حوزه‌های اجرایی بسیار مختلف و تخصصی این توانایی رو ندارن. به عنوان مثال بحث ترافیک یک بحث فوق تخصصیه، بحث عوارض یک بحث تخصصیه، بحث آلودگی هوا، بحث شهرسازی. بزرگترین ایرادی که به شورای شهر تهران وارد هست این هست که شورای شهر تهران همچون مجلس شورای اسلامی یا دیگر نهادهای انتخابی در سراسر دنیا احتیاج به یک مجموعه عظیم و پرقدرت پژوهشی در پشت سر خودشون دارن که بتونن از تجربه و تخصص اینها برای پیشبرد امور خودشون استفاده بکنن. بزرگترین ایرادی که میشوان الان از منظر کاربردی به شورای شهر تهران گرفت اینه که این مجموعه فاقد اون پشتوانه کافی از نظر پژوهشی برای تصمیمات شورای شهر تهرانه. همچنین مجموعه های انتخابی در سراسر دنیا من جمله شورای شهر تهران میآیند و با سازمان های مردم نهاد، انجمن های تخصصی که هویت دموکراتیک دارند، ارتباطات ارضی برقرار می کنند و از مشورت های اونها استفاده می کنند. به عنوان مثال سازمان مهندسان یک انجمنی هست بسیار تخصصی، دموکراتیک و با سطح تخصص بالا. شهرداری تهران بسیاری از مشورت های سازمان نظام مهندسی رو در پیشبرد امور شهری خودش استفاده نمی کنه. بزرگترین ایرادی هست که من فکر می کنم این هست که ما مجموعه های پژوهشی رو چه در خدمت شهرداری و چه در خدمت شورای شهر تهران هست باید تقویتشون بکنیم و مجموعه نهادهای تخصصی هم که اونها خاصیت دموکراتیک دارن رو در ارتباط کاری بیشتر با این مجموعه قرار بدیم تا کمتر شاهد این گونه حادثه ها بشیم.
به بحث تخصص اشاره کردید. یکی از مواردی که همیشه بهش انتقاد شده عدم تخصص اعضای شورای شهر، از جمله اینکه هنرمندان و ورزشکاران میان عضو شورای شهر میشن و تخصص لازم رو به گفته کارشناسان برای رسیدگی به مسائل شورای شهر ندارن. چه راهکارهایی هست در این باره؟ حالا میدونیم که انتخابات شوراها هم به زودی انجام خواهد شد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری. چه راهکاری شما پیشنهاد میدید برای اینکه شاهد این عدم تخصص نباشیم؟
اجازه بدید من این رو کمی بزرگتر بررسی بکنم. ما در حوزه شورای شهر تهران با دو حوزه مواجه هستیم، حوزه مشروعیت و حوزه کارآمدی. حوزه مشروعیت آن است که مجموعه تصمیماتی که در شورای شهر تهران به عنوان یک نهاد انتخابی گرفته می شود مورد تایید مردم تهران باشد. با توجه به اینکه تمامی اعضا توسط سیستم انتخابی که یکی از تقریبا دموکرات ترین سیستم ها در سیستم درونی جمهوری اسلامی نسبت به همه انتخابات ها هست، اینها میان انتخاب میشند. در همه دنیا هم همین هست. اما در حوزه کارآمدی ما دچار یک بحران بسیار عمیق هستیم. اون مبحثی را که شما میفرمایید مربوط هست به عدم تخصص و در حوزه کارآمدی زمانی میتوان فردی رو به شورای شهر تهران فرستاد و از او انتظار کارآمدی داشت که ما یک بستر مناسب و یک پیشینه مناسب از دادن مشورت های تخصصی داشته باشیم. ما میایم 35 نفر رو از طیف های گوناگون انتخاب میکنیم. اینها منتخبین مردم هستند. مردم اگر ناراضی هستند خب اینها رو راه ندهند. اما مشکل با اینکه ما مجموعه از شهرسازان رو هم بفرستیم به اونها حل نمیشه. چرا؟ ما زمانی که اون بستر رو نداشته باشیم همین شهرسازها، همین مهندسان، همین کارشناسان علوم اجتماعی میرن و دوباره دچار همین مشکل میشن و اندکی تاخیر. مشکل اون عقبه‌ای هست که وجود داره. در تمامی شوراهای شهرها نظام انتخاباتی نظام برنامه محور هست که برای پیکربندی اون میان افرادی رو معرفی میکنن، یعنی یک حزب یا یک جریان سیاسی میاد برنامه رو برای اون شهر پیشنهاد میکنه و برای عملیاتی کرده اونها میاد یک کارشناس رو یک فرد رو معرفی میکنه. اما انتخابات شورای شهر تهران این گونه است که دو سه ماه قبلش مجموعه از نیروهای سیاسی بنا بر توان و مقتضیات خودشون اقدام به یارگیری میکنن، افراد رو میارن و با تبلیغ و تهییج و شورآفرینی مردم رو به رأی دادن به اونها تحریک میکنن. بعد اینها انتخاب میشن و اینها رو بدون هیچ پشتوانه ولشون میکنن تو شهری مثل شهر تهران که چه به لحاظ جمعیت، چه به لحاظ ابعاد، چه به لحاظ مقیاس تاریخی یکی از بزرگترین شهرهای دنیا هست. دمشق این اتفاقات پیش میاد. من شخصا خیلی اعضای شورای شهر تهران رو از این حیث مقصر نمیدونم، اما از جهت دیگه مقصر میدونم، به خاطر اینکه اینها اون بنیادی رو بر جا نگذاشتن که افرادی که بعد از اونها میان اون بستر مناسب رو داشته باشن.
خیلی ممنون آقای سید عسکری. آقای محمدی، صحبت کردیم از پیشگیری در زمینه، حالا پیشگیری از آتش یا پیشگیری از زلزله. وزیر کشور قبلا گفت که در زمانی که حادثه پلاسکو رخ داد، نخستین گروه آتش نشانها 5 دقیقه بعد از اعلام حادثه آتش سوزی در محل حاضر شدن، اما چون امکانات لازم رو نداشتن محل رو ترک کردن و 15 دقیقه بعد با امکانات لازم در محل حادثه حاضر شدن. شما تجربه خودتون از کار کردن در سازمان آتش نشانی چیه؟ امکانات آتش نشانی رو شما چقدر کافی میدونید برای اطفاء حریق؟
من امکانات آتش نشانی تهران رو میگم، شهرستان ها لعران نمیگم. امکانات تهران به نسبت شهرستان ها در حد بالاتری قرار داره، ولی در حد استاندارد جهانی خیلی پایینه. درسته که این گروهایی که اومدن برای خاموش کردن آتش، حالا به هر دلیلی رفت و برگشت انجام دادن تا بتونن یه سری از امکاناتشون رو بیارن، اما اصل این آموزش هاییه که اینا باید دیده باشن. اگه دقت کرده باشین، اونطور که در اخبار اومده، ساعت 7:45 آجیر آتشانی به صدا در میاد، ساختمان ساعت 11:30 فرو میریزه. حالا این فرو ریزی در اثر خیلی چیزای دیگه بوده، مثلا تو طبقه 10 دپوی خیلی زیادی از البسه و تانکری که حالا معلوم نیست او برای مصارف صنعتی بوده یا برای مصارف چیزهای دیگه بوده کار گذاشته شده. تو این فاصله چیزی در حدود 3 ساعت خورده میشه. آموزش های آتش نشانی به ما میگه که شما اگه نتونید آتیش رو در عرض 2 ساعت اولیه خاموش کنید، باید اونجا رو تج کنید، چه آتیش خاموش باشه چه نباشه. کلیه تجهیزات و مردم و هر چیزی که اونجا هست باید بیاد بیرون، چون امکان ریزش این ساختمون است. وقتی یه ساختمون 700 یا 800 درجه گرما بهش میرسه، خب تیرهای فولاد علاوه مهندسی مایل به کشش و پهن شدن هستن، مسلمه به ستونا و اینا فشار میارن و متاسفانه به قول خودمون دفرمه میشن، باعث میشه که اون سقف نتونه تحمل کنه، فرو میریزه و وقتی هم فرو ریخت بر اساس سقفای دیگه و همینطور تا الی آخر. امکاناتشون خیلی کم، آموزششون بسیار پایینه. مهم آموزش و مدیریته که متاسفانه ما در این مورد فکر کنم ضعیف‌ترین مدیریت رو چه از لحاظ آتشنشانی چه از لحاظ مدیریت شهری داشتیم.
یعنی آقای محمدی، شما منظورتونه که خب امکانات رو در اختیار آتشنشان‌ها قرار نمیدن، چه نهادی مسئوله؟ آیا شهرداری مسئول قرار دادن امکاناته؟
دقیقاً شهرداری مسئول قرار دادن امکانات در حیطه آتشنشانیه، چون زیر نظر اونا نگهداری و توسعه و به هر حال کارفرمایی میشه.
خب این امکانات رو چرا در اختیار قرار نمیدن؟ آیا شما به عنوان آتش نشان خبر دارید که چرا شهرداری این امکانات رو در اختیار آتش نشان ها قرار نمیده؟
اگه دقت کرده باشین، آقای مالکی گفت که ما بارها تقاضا کردیم، آقای مالکی سخنگوی آتش نشانی، بارها تقاضا کرده بودیم که امکانات لازم رو بهمون بدید. حالا من تعجبم، نمیدونم به چه دلایلی، حالا چون خودم نبود و نمیتونم قطع به یقین بگم به چه دلایلی امکانات در اختیارشون قرار دادن، نمیدونم. به هر حال کم بوده امکانات باعث میشه، اگه یادتون باشه ساختمان جمهوری یکی از مهمترین ایرادایی که با آتشیانی میگرفتن این بود که پله هاشون باز نمیشد. خب این چرا باز نمیشه؟ خب این به خاطر ای که کار مناسبی روش انجام ندادن، آموزش مناسبی انجام ندادن و امکانات لازمی که اینو بتونن انجام بدن. به هر حال این کم بودا ممکنه اون لحظه خودشون نشون نده، ولی به هر حال یه ساختمونی مثل پلاسکو به هر حال خودشون نشون میده.
خیلی ممنونم آقای محمدی ازتون. آقای بوربور، سال بعدی رو از شما میخوام بپرسم. در مجلس 9 قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت اداری و سیاسی از طرف مجلس تصویب شد، اما هنوز این قانون اجرا نشده. بحث انتقال پایتخت از تهران از نظر شما به عنوان یک آرشیتکت و برنامه‌ریز شهری آیا اصلا امکان پذیر هست؟
صحبت جابجایی پایتخت به جز یک رویا یک مطلب دیگری نیست و اصلا حتی صحبت جابجایی پایتخت کار غلطی است، برای اینکه هزینه های عظیمی داره و ضمناً مطالب تاریخی و بنیادی درش مطرح است که چند تا از اونها رو من به عنوان مثال برای شما شرح میدم. یکی این که معمولاً وقتی که حتی یک شهری به دلایلی مثلا زلزله خراب میشه، معمولاً مجدداً اون شهر در همون نقطه ساخته میشه و این رو ما شواهدش رو هم از مطالب به باستان شناسی داریم و هم در دورانهای جدید داریم. در چند تا از زلزله هایی که در ایران اتفاق افتاد، در یک نقطه دیگری یک شهرکی ساختن و افراد رو به اونجا کوچ دادن، بعد از یک مدت نسبتاً کوتاهی اون افراد دوباره برگشتن و در اون محلی که مقر اصلیشون بود سکنا پیدا کردن. چند تا مملکت پایتختاشون رو عوض کردن. یکی برزیل بوده که پایتختش برد به برزیلیا، استرالیا بوده و چند تا مملکت دیگه و هیچ کدوم از این تغییر پایتخت‌ها موفقیت‌آمیز نبودن. ایده هایی که قرار بود که انتقال پایتخت صورت بدر انجام ندادن. چرا ما باید تهران رو محلش تغییر بدیم؟ اولا خطر آتش سوزی که اصلا به ربطی به تغییر مکانه پایتخت نداره، فقط پیشگیری های لازم ساختمانی رو باید انجام داد. در پایتخت جدید هم اگر که ساختمان ها با اصول ساخته نشه، خب همون اتفاقات میفته. زلزله هم همینطور که گفتم، اگر که اقتصادی بود، خب ژاپنی ها هم شهرهاشون تغییر میدادن، ولی این اصلا مطلب اقتصادی نیست و الان خوشبختانه از لحاظ فنی میشه برای زلزله های حتی حد بالا پیشگیری های لازم رو کرد. مثلا ساختمان های بتونی ثابت شده که خیلی بهتر عمل میکنن در مقابل زلزله تا ساختمان های فولادی و یا ساختمان های آجری و غیره. حتی در ژاپن پیهار روی رورواک هایی قرار میدن که در حال زلزله ساختمان کلن تکان میخوره ولی آسیبی بهش وارد نمیشه، و یا بعضی ساختمون ها که حتی کل ساختمون کج میشه ولی ریزش پیدا نمیکنه. ولی اصلا جابجایی پایتخت و یا هر شهر دیگری به هیچ عنوان راه حل مناسب، نه اقتصادی، نه اجتماعی و نه سیاسی خواهد.
متشکرم آقای بوربور. من میخوام همین سوال رو از آقای سید عسکری بپرسم. شما فکر میکنید که آیا انتقال پایتخت امکان داره در شرایط کنونی؟
اجازه بدید از منظر تاریخی و زاویه‌های دیگه من به این موضوع نگاه کنم. ببینید، ما زمانی مبحث انتقال پایتخت رو داشتیم که سلسله‌های مختلف در ایران عوض شده، یعنی پایتخت از اصفهان، شیراز، قزوین منتقل شده و با آخرین تبدیل تغییر پایتخت رو در زمان حکومت قاجار داشتیم. اما پس از حکومت قاجار، پس از آغاز سلسله پهلوی و پس از اون جمهوری اسلامی، ما در این خصوص از نظر تاریخی سکوت کردیم. چرا؟ چون اولویت تغییر پایتخت در تاریخ ایران همواره سیاسی و امنیتی بوده در بُعد کلاسیک خودش. ما از منظر تمدنی اولین بار هست که مباحث غیر سیاسی همچون ترافیک، آلودگی هوا، زلزله و سوانح طبیعی رو باهاش مواجه میشیم از منظر یک پرسشگری ملی. و با توجه به اینکه تاکنون نتونستیم اولویت بندی مناسبی از نظر ذهنی برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها پیدا بکنیم، در نتیجه توان ملی بر خصوص تصمیم گیری برای پایتخت رو نداریم. از منظر دیگه، ما اگر به کشورهای شرق، کشورهایی که در اطراف ما هستند نگاه بکنیم، همچنین به تجربیات غربی نگاه بکنیم در دنیای مدرن، زمانی تغییر پایتخت اتفاق افتاده که نظام‌های سیاسی مسئولیت تمدن سازی رو برای خودشون قائل باشند. به عنوان مثال سن پترزبورگ رو می‌سازند برای که در اون زمان کشور روسیه حوزه تمدن سازی رو جز اولویت‌های خودش میدونه. من این سوال رو این گونه از شما میدونم، آیا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی مسئولیت تمدن سازی رو جز اولویت‌های خودش میدونه که پایتخت جدید داشته باشه یا نه؟ این رو اگر در تجربه کشورهای برجای مانده از اتحاد جماهیر شوروی نگاه بکنیم، قزاقستان پایتختش رو عوض کرده. چرا؟ چون میخواهد به لحاظ تمدنی حوزه تمدنی خودش رو از حوزه تمدنی روسیه جدا بکنه. اما ما چون این اولویت‌ها رو الان نداریم، در نتیجه من فکر میکنم که کماکان با وضعیت فعلی پیش خواهیم رفت. اما شهر تهران از منظر پایتخت به جد باورمنده و از منظر تاریخی به پایان راه خودش رسیده، به خاطر اینکه شهر تهران هم اکنون تبدیل به یک پارکینگ بزرگ شده. وضعیت هوا، ترافیک و تمامی خدمات دهی در شهر تهران به حد اشباع خودش رسیده شده. ما اگر چه در حال و چه در آینده بتوانیم به این پرسش‌های بنیادی پاسخ بدهیم و پایتخت رو بتوانیم منتقل بکنیم، امنیت رو از حوزه‌های گوناگون توانستیم برای ساکنان کنونی تهران رقم بزنیم و بهبود بدیم، و حداقل میتونیم پایتخت مهمتر و بهتری رو با استانداردهای قرن 21 برای نسل‌های آینده بسازیم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید آقای بلبل.
شاید که داستان ترافیک تهران و آلودگی هوا، اولا بیشتر شهرهای بزرگ دنیا گرفتاری ترافیک و آلودگی هوا دارند. ترافیک تهران که معمولا شهرداری ها به عنوان اینکه تعداد اتومبیل خیلی زیاده میخوان این دردسر از سر خودشون رفع بکنن، تهران با توجه به جمعیتش که تقریبا مساوی با لندن، پاریس و لس آنجلس، تعداد اتومبیلش از این شهرها خیلی کمتره. از این جهت موضوع تعداد اتومبیل که مرتب مطرح میشه در شهرداری ها و همچنین در روزنامه ها عامل اصلی نیست. اشکال ترافیک تهران طبق بررسی های مفصلی که ما کردیم و ترافیک تهران، البته به غیر از کمبود مطالبی مثل مترو و اتوبوس های سریع و سیر و غیره، به غیر از اون کمبود پارکینگ و تا به حال هیچ فعالیت اساسی در مورد ساختن پارکینگ های مختلف و پارکینگ های زیرزمینی، پارکینگ های طبقاتی برای یک شهری مانند تهران از لحاظ شهرسازی کاملا غلطه. متاسفانه همینطور که دوست عزیز ما که از اجزای سابق انجمن شهر هستند، خیلی از اظهار نظرهایی که شهرداری ها انجام میدن تخصصی نیست و حتی نمایندگان مجلس هم همینطور، مسئله ترافیک تهران دو عامل خیلی خیلی اساسیه، یکیش کمبود پارکینگ و یک مطلب دیگرش هم رانندگی بده.
خیلی ممنونم آقای بوربور. آقای سید عسکری فکر میکنم که میخواستن یه نکته ای رو بگن.
ببینید، در خصوص بحث آتش نشان ها من معتقدم که حق کلام در خصوص این عزیزان بیان نشده. واقعیت این هست که سلسله نظام ارزش ها و بودجه بندی و اولویت ها در شهر تهران، علل خصوص در شهرداری تهران، دچار واژگونگی شده. یعنی عزیزترین افراد، متخصصترین افراد و جانبازترین افراد پایین ترین اولویت رو دارن، اما اولویت های شهرداری تهران رسیدگی به نهادهای مذهبی و در قالب پوشش کارهای فرهنگی هست. من بارها در زمانی که خودم در شورایاری های شهر تهران فعالیت می کردم شاهد این بودم که اضافه حقوق ها، مباحث همچون وام، تجهیزات بسیار مورد تضییق و مورد ظلم قرار می گرفتن این عزیزان. این عزیزان به واسطه اینکه کارشون بسیار حساس هست و جز مشاغل سخت تلقی میشه، اون امکانات و توانایی و مباحث قانونی رو در خصوص اعتراضات نداشتن و از ظلم مضاعفی در رنج بودند. و این بحث حادثه پلاسکو چیز جدیدی از نظر آنچه که اتفاق افتاد برای من نبود، چون ما بارها و بارها شاهد اعتراض آتش نشانان به شیوه های گوناگون بودیم. آتش نشانان ما شاید امکانات کافی نداشته باشند، شاید آموزش های کافی درست ندیده باشند، اما هیچ کدوم از اینها به خودی خودشون مقصر نیستند و سلسله نظام ارزش ها و بودجه بندی در شهرداری تهران هست که اینها رو واکنش می کنه. آتش نشانان عزیز ما با جانبازی خودشون بسیار پیش میاد که در شهرها این آتش ها رو خاموش میکنن و با اون امکانات کم. و این مطلبی بود که من گفتم که حتما باید گفته بشه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. شما در مورد این حرفای آقای سید عسکری نظری دارید؟
من دقیقا حرفای این برادر عزیزمون رو تایید میکنم، ضمن اینکه واقعا با توجه به کمبود امکانات و کمبود آموزش ها آتش نشانا واقعا دلاورانه با همه اینجور چیزا ساختن و با آتش مبارزه کردن.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، نیما محمدی آتش نشان بازنشسته در ایران، داریوش بوربور آرشیتکت و برنامه ریز شهری و مهرداد سید عسکری شورایار پیشین شورای شهر تهران. و ممنون از همه شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.